ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. پنج شیعه بحرینی به اتهام جاسوسی برای ایران به حبس ابد و خلع تابعیت محکوم شدند. تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران در سوریه در ماه گذشته به 35 نفر رسید. علی اکبر صالحی گفت ایران تعهداتش در توافق هسته‌ای را طبق زمانبندی اجرا خواهد کرد. دادگاهی در بحرین روز پنجشنبه 14 آبان ماه پنج شیعه بحرینی را به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع تابعیت و حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محاکمه 3 تن از این عده که 1 نفرشان در ایران است به طور غیابی انجام گرفت و 2 نفر دیگر در دادگاه گفتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند. این افراد به همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قصد انجام عملیات تروریستی در اماکن عمومی و بانک‌های بحرین متهم شدند. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه میشیم از طریق خط تلفن. ایلیا، دادگاهی در بحرین، همینطور که در خبر هم گفتم، 5 تن از شهروندان این کشور رو به اتهام جاسوسی برای ایران و همینطور برنامه ریزی برای اقدامایی که تروریستی توصیف کرده و همکاری با سپاه پاسداران به در واقع محکومیت های سنگینی براشون صادر کرده. جزئیات بیشتری اگر هست رو برای شنوندگان این بخش خبری بگو لطفا.
بله مهرداد، اتهام هایی که هم متوجه این افراد شده اتهام های سنگینی هست. اینطور که دادستان کل بحرین آقای احمد الحمادی اعلام کرده، دادگاه جنایی این افراد رو متهم کرده که علاوه بر جاسوسی برای ایران اقدام به سفر به ایران کردن و همچنین آموزش در اونجا دریافت کردن، آموزش استفاده از اسلحه ساخت مواد منفجره و آموزش های تاکتیکی دیگه. این گزارش حاکی از این هست به نقل از دادستان بحرین، اینطور که مدعی شده ابتدا متهمان ردیف اول و دوم جذب نیروهای سپاه پاسداران ایران میشن، سفر اونها از طریقی ترتیب داده میشه، به ایران میرن، آموزش میبینن و بعد اونها 3 نفر دیگر رو جذب میکنن برای تشکیل یک هسته‌ای که دادستان بحرین اون رو تروریستی توصیف کرده. گفته مدعی هست که متهمان ردیف اول و دوم علاوه بر آموزش های نظامی در ایران و همچنین آموزش ساخت مواد منفجره، اسلحه دریافت کردن و اونها رو به از راه قاچاق به بحرین منتقل کردن و در یک مخفیگاه قرار دادن این اسلحه رو. 3 تن از متهمان این پرونده بنابر این اعلام دستگیر شدن و 2 تن دیگر همچنان فراری و تحت پیگرد هستند. همینطور که گفتی احکام سنگینی برای این متهمان صادر شده، از جمله اینکه تابعیت اونها، تابعیت بحرین اونها لغو میشه و به حبس ابد محکوم شدن. هنوز طرفای مستقل در این باره نظری اعلام نکردن و تنها گزارش هایی وجود داره. متهمانی که در زندان بودن، بعضی از گزارش ها میگه که اینها شکنجه شدن و تحت شکنجه اعتراف کردن. این اتهام هایی هست که در مورد پرونده های موجود در بحرین همیشه مطرح هست و طرفای حقوقی مستقل در مورد نظر اخیر هنوز نظری ندادن.
ایلیا، در این حال وزارت کشور بحرین هم اعلام کرده که 10 نفر از اعضای یک شبکه مرتبط با ایران رو دستگیر کرده در کنار این 5 تن. جدای از اینها ماجرای اون چی هست به طور مشخص اگر خبری هست؟
مهرداد، وزارت کشور بحرین بیانیه صادر کرد و گفت که چند سازمان امنیتی این کشور طی عملیات مشترکی که در روزهای گذشته انجام داده موفق شده 47 نفر رو دستگیر کنه. این 47 نفر بنابراین اعلام یک هسته، یک شبکه تروریستی تشکیل دادن. طبق توصیف این اعلام مقادیری اسلحه و مواد شدید الانفجار نزد اونها پیدا شده. این مواد گفته میشه که در چند روستا جاسازی شده بود. همچنین دو کارگاه برای ساخت مواد منفجره و بمب هم پیدا شده، کشف و ضبط شده، از جمله سی‌4 یکی از مواد شدید الانفجاری هست که اینها استفاده می‌کردند. باز هم این 47 نفر متهم شدند که با طرف‌های ایرانی در تماس بودند و با بعضی از بحرینی‌هایی که به ایران فرار کردند و در داخل بحرین تحت پیگرد هستند. وزارت کشور بحرین گفته در این باره در روزهای آینده اطلاعات بیشتر را اعلام خواهد کرد.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری از منطقه خاورمیانه با ما بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. خبرگزاری ها در ایران می گویند با کشته شدن یکی دیگر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه، تعداد کشته شدگان ایرانی سپاه پاسداران در یک ماه گذشته به 35 نفر رسیده است. به گزارش مشرق نیوز، محسن فانوسی از گروه 43 مهندسی رزمی سپاه شهر ملایر روز 13 آبان ماه در محور جنوبی شهر حلب سوریه کشته شده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، هفته گذشته دلیل بالا رفتن آمار سپاهیان کشته شده در سوریه را آنچه افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی توصیف کرد ذکر کرده بود. برخی از کشورهای منطقه ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حضور ایران در سوریه در حد مستشاران نظامی است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی تعهداتش در توافق هسته‌ای را طبق زمانبندی اجرا خواهد کرد. آقای صالحی که به ژاپن سفر کرده روز پنجشنبه امروز گفت بدین ترتیب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تا پایان سال جاری میلادی برچیده خواهند شد. آقای صالحی چند روز پیش هم گفته بود که ایران اجرای برجام را با کاهش تعداد سانتریفیوژهایش آغاز کرده است. فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافق هسته‌ای وین به ایران یک سری تکالیف تحمیل کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عباسی با انتقاد از کاهش سانتریفیوژها در سایت هسته‌ای نتنز، جمع‌آوری و نصب دوباره آنها را باعث به وجود آمدن خسارت 60% به این تأسیسات خواند. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که این کشور اجرای توافق اتمی وین را با کاهش شماری از سانتریفیوژها آغاز کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش رضا جمالی.
فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران اجرای برجام را به معنای تحمیل یک سری تکالیف برای ایران خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عباسی که شامگاه چهارشنبه در شیراز سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از توافق هسته‌ای اخیر در وین گفت که این توافق تنها کف خواسته‌های ایران را تأمین می‌کند. فریدون عباسی با اشاره به موضوع جمع‌آوری سانتریفیوژها در سایت هسته‌ای نتنز افزود خاموش شدن آنها 30% تلفات دارد و اگر بار دیگر درست راه اندازی شوند 30% دیگر نیز تلفات دارد. در پی انتشار خبرهای مبنی بر جمع‌آوری سانتریفیوژها در دو سایت هسته‌ای نتنز و فوردو، دوشنبه هفته جاری 20 نماینده مجلس ایران در تذکری خواستار توقف این اقدام شدند. حمید رسایی از نمایندگان منتقد توافق هسته‌ای روز دوشنبه در همین باره در تذکری در صحن علنی مجلس گفت:
با توجه به اینکه لغو تحریم‌ها مهمترین موضوع مذاکرات بوده، چون برجام نتونسته تضمین‌های کافی رو بگیره، تعبیر مقام معظم رهبری اینه: قبل از هر گونه اقدامی باید رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا کتباً تضمین بدن، در حالی که هیچ اقدامی نشده ولی سانتریفیوژا داره توی نتنز جمع میشه.
اوایل هفته جاری نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن گفته بود که ایران اجرای توافق هسته‌ای وین را با کاهش سانتریفیوژهایش آغاز کرده است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، در تحلیل فنی اظهارات رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران که گفته است خاموش شدن سانتریفیوژها و نصب دوباره آنها تلفات 60% به همراه دارد، به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های آقای عباسی تناقضات بسیار دارد. بیش از نصف سانتریفیوژها هنوز به کار نیفتن، این مواد هستی اصلا توشون نبوده. خب چرا باید محدودیتی در این حد وجود داشته باشد که اینا رو همون جور که سوار کردن به وسیله متخصصانی به قول ایشون جهادی، چرا این متخصصان جهادی نتونن دوباره اینا رو پیاده کنن و جوری نگه دارن که تلفات توش نباشه. علاوه بر این، مگر قرار است که بعد از پایان 10 سال دیگر ایران هنوز با سانتریفوژهای نسل اول کار بکنن؟ چند تا نکته توش هست این صحبت های. یکی هم اگر راکتور تهران پس از برجام بخواهیم راه اندازی کنیم، یعنی انگار که الان اولا راه اندازی نیست که هست، بعد میگه اگه بخواهیم راه اندازی کنیم احتیاج به سوخت 20% داریم، که البته در این بحث به گونه راکتور تهران هیچ راه اندازی نخواهد شد. کجای دنیا نوشته که ایران نمیتونه سوخت 20%ش رو در خارج تهیه بکنه؟
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که یک شنبه هفته جاری به منظور گفتگو درباره امنیت هسته‌ای به ژاپن سفر کرده، به تعهدات ایران در توافق هسته‌ای طبق زمانبندی تأکید کرده است. در چارچوب توافق هسته‌ای وین، کاستن از ساندریفیوژها و درجه غنی‌سازی یکی از تعهدات ایران در این توافقنامه است. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه گزارش داد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از برخی نمایندگان مجلس به خاطر مسائلی که به موضوع هسته‌ای ارتباط دارد شکایت کرده است. با این حال غلامرضا اسداللهی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به خبرگزاری ایلنا گفته است که این شکایت عمدتاً مربوط به روزهای تصویب برجام در مجلس نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در روز تصویب برجام در مجلس در 19 دی ماه گروهی از نمایندگان جبهه پایداری از فراکسیون‌های تندرو در مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را به مرگ تهدید کردند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. فرصتی است سری بزنیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا که همکارانم برای این بخش خبری آماده کردند.
میخوام بگم که آقای خامنه‌ای به جای اینکه به داد مردم برسی همش از سپاه تعریف تمجید میکنی، سپاه اله شد پله شد، سپاهی ها هستن که این دو شغله هستن، هم از دولت حقوق میگیری، دو جا سه جا هم شغل دارن، مثل طبقه فقیر حتی بربری خالی رم بنایت میکنی چون نداری. کارگرای ساختمان چین سالها بیکارن، به جان که به داد اینا برسی همش شاه هم محکوم میکنی، شاه ایله شد. حتی دوران فتلی شاه هم تو مملکت ایران همچون بحرانی نبود. به داد مردم برس، به والله قسم آدم وقت صدای بچهش بشنوی چین مدرسه پیغام میدی 70 تومن بیار هر کدوم اردو میخوام ببریم، نتونه بدی، داد مردم در میاد، آه مردم میگیره شما را.
دو تا از فرمانده های سپاه دوباره خبر کشتشنشون اومد، عزت‌الله سلیمانی و علی حسین عالمی. من میخوام بدونم که مگه ما چقدر در سوریه نیرو داریم که این همه فرمانده سپاه کشته میشن؟ خب چطوره وقتی که نیروهای آمریکایی از کشور خودشون بلند میشن میان کشورهای دیگه برحال برای آدم کشی شما گلایه میکنید؟ خب شما فکر کنید رفتین اونجا چیکار؟ شما هم رفتین به اصطلاح برای آدم کشی دیگه، رفتین مردم بیگناه رو بکشید دیگه. اگه تو خونه خودتون نشسته بودین که این بلا سرتون نمیومد.
با توجه به اظهارات امروز آقای خامنه‌ای به نظر میرسه یا رئیس جمهور باید مقاومت کنه، رابطه با غرب رو گسترش بده، دست از حمایت از تروریست و این داستان ها برداره، یا اینکه مردم متحدن برای تغییر قانون اساسی و در نهایت تغییر رژیم متحد بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا خبر داده است که نیروهای سایبری سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر ایمیل و صفحه شخصی چند مقام در وزارت خارجه آمریکا و چند روزنامه‌نگار و دانشگاهی را هک کردند. وال استریت جورنال در گزارش خود به نقل از مقاماتی در دولت آمریکا که نامشان فاش نشده این حملات سایبری را با دستگیری سیامک نمازی در تهران مرتبط دانسته است. به گفته یک مقامات آمریکایی پس از بازداشت او به حملات سایبری سپاه که از مدت‌ها پیش جریان دارد افزوده شده است. بر اساس گزارش‌های متعدد، سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در نیمه‌های اکتبر در تهران بازداشت شده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی تاکنون خبر بازداشت او را تایید یا تکذیب نکردند. 18:15 دقیقه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.